أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم انبیائه و افضل سمرائه حبیب الله العالمین احمد القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سیما بقیت الله العظیم اعمارنا لتراب و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو محبت و معرفت امام زمان ارواح را فدا کند و بفرماید به برکت صلوات بر محمد. مختصری امروز رو روز هشتم مجلسمون هست در باره امام رضا علیه السلام که دو نکته رو نشان می‌کنم. مقدمتاً لازم است توجه بشه که معصوم علیه السلام وقتی درباره اونها بحث و باری اون حتی صحبت میکنیم از مشی سیاسیشون، سیره سیاسیشون تو این عالم خاکی که چه کار کردن، باید توجه داشته باشیم که این شخصیت های بزرگ کسانی هستن که زیارت جامعه یک گوشه ای از اوصاف اون هاست. بنابراین اینطور نیست که در واقع یک آدم معمولی یا یک سیاستمدار زمینی داریم بحث میکنیم. بعد اونها یکی از اوصافشون این است که ساست در عباد تدبیر امور بندگان و سیاست امور بندگان خدا به دست اونهاست. اونها سرپرست نمیکنند، ولی اون امامی که تنزل پیدا کرده در عالم دنیا و امامت میکنند همون امامی است که ما زیارت جامعه کبیره رو در شأن میخونیم و بعدا در اواخر زیارت اظهار عجز میکنیم که مقالی را احسی فنا کن و لا ابلغ من المدح کن نکن. ما نمیتونیم به مدح شما و کنه مدح شما برسیم، همون چه ما گفتیم مدح حقیقی شما نیست. بنابراین باید توجه به این نکته داشت وقتی صحبت میکنیم در باب امام هر یک از این راجع به چنین شخصیتی صحبت میکنیم. سلام فرض کنید اگر کسی تحلیل میکنه قیام سید الشهدا ارواح را فداهم، باید توجه داشته باشه اعظم عبادات سلام علیکم شخصیتی رو داره تحلیل میکنه که زیارت جامعه کبیره بخشی از اوصاف جلال و کمال ایشون هست. یکی نکته و لذا باید توجه داشت که معصوم علیه السلام وقتی وارد میدان رهبری اجتماعی یک جامعه هم میشه با همین شخصیتش هست. اینطور نیست که اون شخصیت رو میگذاره کنار، یک شخصیت دیگری داره فعالیت میکنه. فرض کنید امام رضا علیه السلام وقتی در مقابل معمون قرار میگیرن سلام علیکم، با همه شخصیتشون در مقابل معمون قرار میگیرن. لذا باید بکنید در سلام علیکم کلمات معصومین علیه السلام وقتی صحبت از ائمه به میان میاد تو همین گروه هست. مثلا در باب عاشورا، در باب قیام سید شهدا علیه السلام خیلی حرف زده شده دیگه. شاید یکی از صحنه هایی که تو تاریخ بیش از همه صحنه ها مورد توجه قرار گرفته و مورخین و محدثین و عرفا و سیاستمدارا و هر کدام از زاویه نگاه خودشون به تحلیل او پرداختن، حادثه عاشوراست. سلامتون رحمت الله. اما در این حال با اینکه همه اونها حرفای اساسی زدن، حرفای مهمی زدن در باب تحلیل این فعل با عظمت سید الشهدا علیه السلام، وقتی رجوع به کلمات اهل بیت علیهم السلام میکنید یا آیات قرآنی که ناظر به این عبادت عظیم سید الشهدا علیه السلام است، اصلا با حرف دیگران قابل مقایسه نیست. سلام علیکم. یعنی فرض کنید شما روایات رو ببینید در باب سید الشهدا علیه السلام. این کاری که سید الشهدا علیه السلام کردن، میثاقش رو، عهدش رو از عالمیان زر یا قبل از او با خدای متعال بستن. بعدم این عهد در روایات اونجوری هست که اقدام سید الشهدا علیه السلام قبل از اینکه این حادثه اتفاق بیفته برای همه انبیای بزرگ الهی بیان شده و انبیای الهی بر این حادثه گریستن. حادثه ایست که ملائکه الهی همه مقربینشون و غیر مقربین بر این حادثه گریستن. حادثه ایست که امام حسین علیه السلام قبل از تولدشون وقتی میخواستن به دنیا بیان، خدای متعال جریانش رو با نبی اکرم و امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها در میان گذاشته و گفته شده که یه چنین فرزندی به شما داده میشه با چنین شؤون و خصوصیات و اینجوری هم به شهادت میرسه. بعد هم وجود مقدس صدیق کبرا سلام الله علیها، حالا تعبیر از من بیادبی نباشه، برای سید شهدای وساطت کردن چونه زدن تا خدای متعال فرموده چهار خصوصیت رو در شهادت ایشون قرار بودن و حضرت راضی شدن. بعد ببینید در روایات داره خود سید شهدا از دوران طفولیت مراقب روز عاشورا بودن و خودشون آماده میکردن. در مسیر حرکتشون وقتی میامدن ملائک فوج فوج آمدن برای نصرت حضرت و حضرت قبول نکردن. سران جن آمدن که آقا شما برگردید، ما بریم کار یه سره میکنیم. حضرت فرموده اگه این باشه که خود ما از شما تواناتریم در این کارا. بعد که آمدن تو صحنه کربلا، ملائکه دست به دست آمدن، اجازه رو گرفتن که کار رو تمام کنن، حضرت اجازه ندادن و از این دست باریاست. بعد وقتی این حادثه واقع شده، همه عوالم برای این حادثه گریستن و درگیر با این حادثه شدن. در روایات باز داره که امام علیه السلام قبل از اینکه، حالا این تعبیرش عرض بکنه، در روایت داره که سید الشهدا علیه السلام دستوری که برشون از آسمان آمده بود یک دستوری بود که دو قسمت داشت. تعبیر این روایت در کامل زیارات هست که در هیچ موضوعی برای وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نامی سر به مهر نیامده الا در موضوع تکالیف ائمه علیه السلام که نامه های مهر شده ای آمد، حضرت این نامه ها رو باز نکردند، دادن تحویل امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المصلی وجود مقدس امیر نبودید، اون نامهی که مربوط به خودشون بود باز کردن و دستور رو عمل کردن. یعنی امام علیه السلام افعالی که انجام میده با دستور خاص و نامه سرد مهر است. اون وقت فرمودن سید الشهدا علیه السلام دستورشون دو قسمت داشت. سلام علیکم. یه قسمتش رو عمل کردن، یه قسمتش هم در رجعت برمیگردن و عمل میکنن. یعنی یه حادثه متصل که از روز عاشورا شروع شده دیگه تا رجعت این ادامه داره و خود حضرت برمیگردن این کار رو تمام میکنن. حادثه ای که باز در روایات ملاحظه فرموده که این حادثه در دوره ظهور محور همه انتقام های سیرش و وجود مقدس امام زمان علیه السلام است. در اول محور شفاعته، تو قیامت محور شفاعته و بقیه روایاتی که هست. پس ببینید یه حادثه ای که آدم وقتی نگاه میکنه به کلمات معصومی، این حادثه ای به حسب ظاهر محدود رو میبینه. شعاع این حادثه است اول خلقت آدم و قبل از خلقت آدم تا بعد از قیامت شعاعش هست و شعاعش از عالم دنیا هست تا عالم برزخ و قیامت، از عالم ما هست تا عالم ملائکه و عالم انبیا و همه روحانان درگیرند. یک گوشش مثلا روایات است که در ثواب زیارت سید الشهدا آمده، ده ها روایت بلکه صدها روایت که در هیچ موضوعی شاید به این اندازه ما روایت نداشته باشه. و اون وقت اون ثواب‌های عظیم و که ملائکه فوج فوج میان، انبیا دست به دست میان، 124 هزار پیغمبر میان. پس ببینید قصه یه قصه ساده‌ای نیست که آیا آدمی آمده جنگ کرده، اینجوری نیست. یه حادثه‌ای داره اتفاق میفته که محور این وقایع عظیم هست تو عالم. بزرگترین وسیله شفاعت نبی اکرم در مقابل دستگاه شیطان و شیاطین هست. بزرگترین وسیله هدایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. آدم اگر میخواد حرف بزنه باید توجه داشته باشه که راجبی همچین موضوعی بناست صحبت بشه. و لذا بیشتر او آدم از کلمات خود معصومی از آیات قرآن استضاعه کنه و الا حرفی گفته بشه تو این وادی حرفای نگفتنی و نپخته است. هرچقدر هم آدم بزرگ اینها رو زر و توصیف کنه به اندازه خودش است. واقعیت و عظمت حادثه همونیست که خدای متعال به اهل بیت بیان فرمودن. اینو من به عنوان مثال عرض کردم. بنابراین این نکته اول که وقتی ما راجع به ائمه صحبت میکنیم که امام رضا چه کار کردن، این هجرت امام رضا چه خاصیتی داشت، باید بدونیم اولا کاری که حضرت میکنن عین دستور الهی است، عین عمل به قرآنه. امام هر کاری میکنه قرآن جلوش به قرآن عمل میکنه، منتها قرآن رو تعبیرش دست امامه که در روایات دارد یا قاتل و علی در ندبه هست و روایات هم مضمونه شده یقاتل و علی تعبیر امیر المومنین همه درگیری داشت بر اساس تعبیر قرآن بود. یعنی قرآن رو باز میکرد عمل میکرد، کما اینکه نبی اکرم صلی الله علیه و آله یقاتل و علی تنزیل آیه نازل میشد تا قای حضرت میرفتن میدان جنگ صلح میکردن و امثال اینا. امیر المومنین هم قرآن جلوشونه به قرآن عمل میکنه. بنابراین موضوع عمل اونها، دستور عمل اونها از طرف خدای متعال مستقیم آمده در قرآن و یا حتی در نامه های سر به مهر که بهشون میرسه. منتها اینکه این آیه نازل به چه اقدامی است، این رو امیر المومنین میفهمند، امام زمان میفهمند در امثال اینها که این آیه بهشون چه دستوری میده و الان موقع چه اقدامی هست. قرآن جلوشون است، طبق قرآن عمل میکنن. در زیارت امین الله خوندید دیگه، جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه، شما به کتاب خدا عمل کردید. مو به مو اقدامات شما، چه اون موقعی که سکوت کردید، چه اون موقعی که آمدید تو میدان، چه در جنگ صفین، چه در دهرباب، چه جمل و چه بقیه اقداماتتون، عملت به کتابه. این عملت به کتابه در باب امام علیه السلام معنیش نیست که یک کلیاتی بود شما عمل کردید، نه، دستور متوجه شخص امیرالمومنین علیه السلام است، منتها ایشون از قرآن وظیفه خودشون رو می‌فهمن، کما اینکه بقیه ائمه هم همینطور هستن. اینا هم فرمودین اون کارهایی که انجام میدن عیناً از رو قرآن، منتها تعبیر قرآن ما واسه کنیم نمی‌فهمیم که این آیه خطاب به امام رضا علیه السلام است ولی خودشون بر تعلیل قرآن عمل میکنن. اینقدر فعل امام علیه السلام از نظر طهارت و عصمت موقفش بالاست که برابر با امر خداست، برابر با کتاب الله. از نظر عظمت هم یک فعلی است که تأثیر گذار در همه کائنات، یعنی همه کائنات تحت تأثیر این فعل هست، صرفا عالم ما نیست. مثل عاشورا، چطور عاشورا یک عبادتی است که همه ملائکه، همه سماوات، همه ارض درگیر شدند و اومدن پشت سر امام حسین وایستادند. بکت جمیع السماوات و الارض، ملائکه جن اومدن پشت سر امام حسین وایستادند. یه همچین حادثه عظیمی است که همه عالم سبارایی کردن پشت سر حضرت و دشمنانشون حل میکنن. یه گوشش اینه که هزاران ملائکه از آسمان آمدن برای نصرت حضرت و دیر رسیدن و هنوز هم در کربلا هستن تا ظهور امام زمان علیه السلام خونخواهی کنند. این یه گوششه که سلام علیکم. پس ببینید این عظمت حادثه هم اینجوریست. این در باب امام رضا وقتی صحبت میکنیم حضرت پا به میدان میگذارن، حاضر میشن بیان مثلا ولایت عهدی رو قبول کنن. قصه همینه. قصه یه فعل عادی نیست که یه آدم عادی سیاستمدار مقابل هارون الرشید قرار گرفته، مقابل مأمون قرار گرفته، چه کار کرده. اینطوری نیست. قرآن مقابلش هست، ولی خداست، حجت خداست، صاحب مقام زیارت جامعه کبیر است، همین آقایی که رو زمین داره راه میره. عرض کردم گفتم اینم نفهمید هیچ وقت دنبال امام حرکت اصلا وقتی میشه انسان دنبال امام حرکت کنه که امام رو در حد زیارت جامعه کبیره قبول داشته باشه. بدون چه استفاده ای از امام میتونه بکنه؟ اونایی که خیال میکنن مثل ما هستن هیچ استفاده ای از امام میتونه بله قل انما انا بشر، در جنبه بشری خدای متعال او رو مثل ما قرار داده، مثل رو یعنی لباس ما رو بهش پوشونده. این جنبه بشری نبی اکرم، لباس حضرت، کمونی که در قرآن میفرماید للبسنا علیهم آیلبسون. اگر ملک رو هم پیغمبر شما میکردی لباس بشر بهش میپوشوندی. این لباس نبی اکرم و الا پیغمبر که این نیستن که ما میبینیم. که اگر کسی به این توجه پیدا نکنه طبیعیه که گرفتار میشه. اشتباه ابلیس هم همین بود دیگه. وقتی خدا متعال گفت سجده کن، به تعبیر امیرالمؤمنین ارواح نافدا، سجده بر خاک و گل نبود که، سجده بر روح بود. نفخت فیه من روحی فقعوا له. یه شعاعی از کلمه روح در حضرت آدم افتاد، من روح، همه عالم ملائکه برای سجده کردن. ابلیس هم یه کلمه رو نفهمید، نه خیر، او از گل، من از آتشم. اگر میدید که سجده بر گل نیست، سجده بر اون روحه. امام اینجوری است. امام اون کلمه روح الهی است که آمده تو کال بود دنیا. و الا اگه امام رو در حد جسم، جسم امام این نیست که ما میبینیم ها، این اعلان بکنید که شما بر جسم ائمه سلام میکنید، اجساد کن، اجسام کن، چون جسم امام هم یه جسم فوق‌العاده است. در بعضی نقل ها نقل شده که نبی اکرم به امیرالمؤمنین فهمیدن که یا علی، امام حسین علیه السلام گرفتن همه بدن حضرت رو بوسیدن نبی اکرم از سر تا زیر. چه مقامی است که وجود مقدس دارن که بدنشون، جسمشون رو نبی اکرم غرق در بوسه میکنن. اینا از فهمیده. پس ببینید امام جسمش هم با بقیه فرق میکنه، ولی امام فقط جسم نیست. امام وقتی تو میدان سیاست هم میاد امامه، همون صاحب زیارت جامعه کبیره میاد. اینو باید توجه داشته باشید. و امام طبق دستور العمل قرآن هم عمل میکنه، طبق نامه‌ای که از طرف خدا متعال براشون آورده. سلام علیکم. یه نکته کوچک دیگه هم که زیل این باید توجه پیدا کنید این است که تو عالم انسانی هم، تو عوالم خلقت عرض کردن فعل معصوم محور عالم خلقته، محور عالم ملائکه است. امامی که رو زمین میاد خلیفت الله در همه عوالمه، ولی رو زمین آمده. همین آدمی که رو زمین اومده با این که لباس بشر پوشیده خلیفت الله، واجد همه اسماء و حسنای الهی است. علم آدم الاسماء بعد مسجود همه ملائکه است، یعنی ملائکه عالم ملکوت در مقابل او تواضع میکنند، خشوع میکنند، فرمان برداری میکنند. این موجود است که رو زمین آمده، خلیفه شده، لباس بشر پوشیده. نکته دوم این است که فعلی که امام انجام میده مجموعاً یک فعل مرتبطه، کاری که تو دنیا میکنه و کاری که تو عالم برزخ میکنه و کاری که تو قیامت میکنه یک کار به هم پیوسته است. سید الشهدا علیه السلام برای دستگیری ما، برای هدایت ما، یه اقدامی تو عالم دنیا کردن، یه اقداماتی تو عالم برزخ میکنن، یه اقداماتی تو قیامت، همش یک کاره. شفاعت سید الشهدا تو دنیا به یه شکل ظهور پیدا میکنه، تو قالب شهادتشون هست، تو برزخ یه جور، تو قیامت یه جور دیگه. یک کار رو امام علیه السلام انجام میدن، یک کار برم پیوسته. باز نکته دیگر که قابل توجه است این است که معصومین علیه السلام تو عالم دنیا که میان، ولو تو قالب 12 تا امام آمدن، ولی در واقع یک حقیقت در همه اونها ظهور داره و تجلی کرده به منزله یک انسان. لذا بعضی این تعبیر لطیف رو دارن، تعبیر دقیقی است که مثل یک انسان 250 ساله میمونن، از بعضی بزرگان این تعبیر نقل شده، یه آدم 250 ساله، یک از اول تا آخر یک آدم. یعنی امام رضا همون امام حسین، امام حسین همون امام رضا هستن، هر دو امام زمانن، یک کار رو میکنن. یعنی اگر دقیقاً جا عوض بشه، همون کاری که امام رضا کردن امام صادق میکنن و بالعکس. یک مجموعه است، یک سلسله و حلقات یک زنجیر هست، طبقات یک بنا هست، معماری یک بنای توحیده. اینطور نیست که هر کدوم یک کاری برای خودشون میکنن جدا و مستقل، یک کار رو دارن در انجام میرسونن. نکته دیگری که باز باید توجه داشت در باب معصومین علیه السلام این است که معصومین علیه السلام فعلشون تو عالم ما، تو همین عالم انسانی، تأثیر بر کل تاریخ ما میگذاره. نمیدونم اینو میتونم تمرین کنم یا نه. ببینید ظرفیت ها متفاوته. یه آدمی همه به دنیا آمدنش و از دنیا رفتنش و آثارش تو جامعه در حد خودش و خانوادشه، خیلی که اثر بگذاره. ولی یه آدم هایی ببینید که نه، اثرگذار در جامعه هستن، تفکر جامعه رو تحت تأثیر قرار میدن. سلام علیکم، یا هدایت میکنن یا خدای نکرده اضلال میکنن، ولی یه جامعه رو گمراه میکنن. یه آدم هایی ببینید از این بالاتره، اثرشون تو نسل ها میمونه. کتاب نوشته یه نسل اثر گذاشته، خدا رحمت کنه مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی، و واقعا در طول چند قرن آثار ایشون تأثیر وسیعی بر فرهنگ جامعه شیعه گذاشته. حالا توضیحش بدم، یه شخصیت، ولی یه شخصیت نیست که آثارش ماندگاره. و درست مثل این که فرض بکنید یه شمع و شما روشن میکنید، این یه شمع یه دونه اتاق رو روشن میکنه، یه سر شب تا صبح، بیشتر از این ظرفیت نداره، بعدم خاموش میشه، تمام میشه. ولی به خورشید که میرسید منظومه شمسی رو هزاران ساله که داره روشن میکنه، گرم میکنه. این ظرفیت وجودی این مخلوق خداست، یه خدا رو کار این اندازه به ظرفیت داره. هیچ وقت شما نمیتونید این ظرفیت رو با یه شمع مقایسه کنید. شمع هم نور داره، خورشید هم نور داره، یه در حد یه اتاق یا خانه رو روشن میکنه، جلوی پای یه آدم رو روشن میکنه، ولی خورشید همه منظومه شمسی رو قرنها و قرنهاست که داره گرم میکنه، روشن میکنه، از نورش ما استفاده میکنه. امام علیه السلام کاری که انجام میده اینجوریست، تو مقیاس کل تاریخ، یعنی فعل امام رضا علیه السلام، فعل وجود مقدس امام صادق علیه السلام، یه تصرفی است که در طول تاریخ میمونه. این یه جنبه ظاهری داره، جنبه ظاهریش پیداست. خب اون روزی که وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله دعوتشون رو کنار کعبه شروع کردن، یک نفره و تنها بعد اول مؤمن میشون امیرالمؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها، سه نفره می آمدن نماز می خوندن، همه باشون درگیر بودن، کسی باورش می آمد که این یک صدا اینجور عالم رو متحول بکنه. در طول قرنها کسی باورش می آمد این کتابی که داره آرام آرام بر این پیغمبر نازل می شود اینقدر تو عالم ماندگار و اثر گذار بشه. آثار مختلف که حالا یک گوشه هایش اینه که اولیای از اولیای خدا با این کلمات به درجات و مقامات عالی رسیدن تو تلاوت شبشون و غیرش. از مرحوم علامه طباطبایی نفسالیش فرمودند خیلی از حقایقی که روشن شده برای اهل راه برای بزرگان در حال تلاوت قرآن بوده، در حال انس با قرآن این تجلیات برشون بشده، یعنی از واسطه قرآن، از ورای قرآن بهشون میدادن. خب این کسی باورش میده ولی یک کتابی که داره بیاره قلوب رو روشن میکنه. کتاب و ننزد ناغ و الک لتخرج ناس من از ظلمات الی نور رو اصطرف بین، همه بشریت رو تو طول تاریخ شما نورانی میکنید، از ظلمات به سمت نور رو برید. آدم باورش نمیاد ولی خب این بوده. این تازه یک گوشه ای از واقعیته که ما داریم میبینیم، هنوز هم ادامه داره و اون چه ما میبینیم گوشه ای از واقعیته تا عصر ظهور و بعد از ظهور. پس ببینید اینم یه نکته که امام معصوم علیه السلام فعلش فعل ماندگار و اثرگذار در کل تاریخ و مسیر تاریخ بندگی خدا رو ترسیم میکنه و مسیر کل بشر رو تو تاریخ روشن میکنه. اینطور نیست که بعضی انبیا پیغمبر بودن فقط در خانواده خودشون، بعضی ها فقط در یه جامعه خودشون، ولی این وجود مقدس ارسلناک کافتن للناس، برای همه مردم. پس ببینید یه آدمی ممکنه تو قالب بشر آمده ولی اونقدر فعلش با عظمت هست که همه تاریخ بشریت سلام علیکم تحت تأثیر قرار بوده. سلام علیکم. اینقدر عبادت بزرگ هست که محور بندگی تو کل تاریخ میشه. بنا و بدالله بنا قول فالله فرمود با ما خدا عبادت شده، لولانا ما عبد الله، اگر ما نبودیم اصلا عبادت خدا واقع نمی‌شد. حالا این را هم اشاره بکنم که معصومین علیهم السلام اهل بیت فقط محور بعد از خودشون نبودن، اهل بیت محور کل تاریخ بشر از اول خلقت آدم. این یه گوشه فعلشون ها از کردن وقتی تو عالم ما آمدن، تو عالم بشر آمدن، محور کل انبیا هستن. یعنی انبیا بر محور علم حرکت میکردن. این که در روایات متعدد آمده خدای متعال میثاق ولایت نبی اکرم رو و ائمه هدات معصومین رو از انبیا گرفته، یعنی گفته اگر باید قبول کنید ولایت این پیغمبر رو. و در روایت از انبیای اولوالعزم که اولوالعزم شدن بهشون میگن اولوالعزم، صاحب عزم، به خاطر اینکه وقتی مقامات اهل بیت به ویژه مقام امام زمان علیه السلام در اون عالم بهشون عرضه شد و ازشون خواست که عظمت این آقا رو باید قبول بکنی، بیدرنگ اقرار کردن، اصلا تأمل نکردن، زیر بار رفتن، قبول کردن بزرگتری امام زمان علیه السلام رو و لذا شدن پرچمدارهای امام زمان تو تاریخ. انبیای اولوالعزم اینجورن دیگه. و لذا مثل حضرت عیسی مسیح میاد کنار امام زمان، قرار میگیرن در دوره ظهور حضرت ارواح نافدا. این به خاطر این است که اینها تو اون عالم قبول کردن. این معنیش اینه که فعل امام زمان علیه السلام محور همه انبیاست. همه انبیا، حالا من های نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عظمت ایشون چیز دیگری است. همه انبیا کاری که میکردن در توسل به امام زمان بوده، در توجه به امام زمان بوده، سنگ بناهای ظهور امام زمان رو میذاشتن. لذا ببینید همه انبیا امت خودشون رو دعوت به امام زمان کردن. پس ببینید معصومین علیه السلام و اینجوری هستن معصومین همشون، فقط امام زمان علیه السلام نیست، این چهارده معصوم وقتی تو عالم دنیا آمدن اینطور نیست که رو تاریخ بعد از خودشون اثر گذاشتن. پرتو وجودشون، شعاع وجودشون، نورانیت وجود مقدسشون فقط بعد از خودشون رو گرفته، بلکه شعاع وجود اونها، نورانیت وجود اونها از قبل تا بعد رو پوشونده. انبیای گذشتن در توسل به نبی اکرم و اهل بیت کار میکردن. اول نبیین میثاقا و آخرهم مبعثا، اون عهد خدا از اول از پیغمبر ما گرفته، بعد از بقیه انبیا. بقیه انبیا در واقع مقدمه لشکرن، آمدن عالم رو آماده کنن برای اینکه خود حضرت مستقیم بیان تو دنیا. در واقع لذا در روایات داره که همه انبیا در عالم ارواح شاگرد نبی اکرم بودن به این پیغمبر مقدس ما صلی الله علیه و آله. آمین. 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 درس توحید می‌دادن. یعنی شاگردان پیغمبران یکی یکی آمدن مردم رو آماده کنن این تعلیمات مقدماتی بدن تا خود حضرت بیان اون درس آخر رو، هدایت آخر رو بیارن. عنایت فرمودین بعد این هدایت نبی اکرم در ائمه ظهور پیدا کرده. فرمود این نمان تمون رو برای کل قوم هاد که در دعای مد به هم میخونید، خدا میتونم کنم پیغمبر ما تو منذری همه عالم رو باید بیدار کنی. وقتی بیدار کردی ائمه یکی بعد از دیگری میان هدایت هایی که در دست توست به مردم میرسونن. به کل قوم هاد این هدایت همون هدایت نبی اکرمه. امام رضا کار نه هدایت نبی اکرم رو میکنن، امام هادی هدایت نبی اکرم رو میکنن، خار جدایی نمیکنن. این حرف فهمیدیم. پس بنابراین این ائمه قدات معصومین فعلشون محور کمان که در از بعضی روایات استفاده میشود که سلام نمیکن نسبت به دشمنان ائمه علیه السلام تو تاریخ هم و سران فرائنی تاریخ محورشون دشمنان نبی اکرم و اولی دومی هم. در بعضی روایات داره که گناه اولین و آخرین رو پای اونها می‌ریزن. چرا؟ اینا که نبودن اون موقع. مرحوم علامه مجلسی توضیحی در بهار دادن می‌فرمان به خاطر اینکه اونها در تولی به اینا کار می‌کردن، شاگردی دار می‌کردن. هم تو این دنیا هم من گمانم اینو تو عوالم دیگه هم اینجوری بوده که مثل فرائنه دوروریا و لشکرهای اینا بودن. کمان که انبیا لشکران دوروبری و لشکری نبی اکرم و اهل بیت، فرائنن دوروبری و لشکری های این اولی دومی هستند و در اتفاق اونا کار میکردن و هر کاری میکردن محورش لذا همه گناه های اونا پایین ها میبوسن. همه گناه های اولین و آخرین تحت لوای اونها اتفاق افتاده، کمان که همه عبادت اولین و آخرین تحت لوای اهل بیت. بنا عبد الله لولانا ما عبد الله، اگه ما نبودیم خدا بندگی نمیشد. همه بندگی به واسطه ماست. ما معلم توحید بودیم به ملائکه و انبیا و از اول تا آخر تعلیم توحید و بندگی رو اونا فهمودن، خودشون عبادت کردن دیگران هم تعلیم کردن. پس این هم یه نکته است که فعل معصومین علیه السلام یه فعل عادی نیست که آدم میگه امام رضا علیه السلام وقتی میان تو میدان حالا آمدن و رفتن و سال مثلا 200 یا کمی کمتر و بیشتر رفتن در خراسان و ولایت عهدی شد و بر این وجود مقدس کسی وقتی میاد تو میدان همین امام رضایی است که شب قدر همه ملائکه آمدن گفتن آقا ما امسال چیکار بکنیم، جبرئیل آمده تنزل الملائکه تو برو، این امام رضا داره میاد بره مثلا در خراسان. یه امام رضای دیگه ای که نیست، که همون امام رضایی است که جبرئیل و میکائیل دنبالش را میفتن. راجع به این داریم حرف میزنیم. همه عالم ملائکه در مقابلش متواضعند. هیچ ملکی در هیچ امری نازل نمی شود الا اینکه اول به خانه امام میره و از امام اجازه میگیره، بعد میره دنبال کار خودش. این امام رضاست. ما رضا راجع به این داریم بحث میکنیم. حالا گذشتی که پرسن من یه دو نکته رو اشاره کنم که امام رضا، حالا رضا اینم اشاره بکنم، هیچ وقت امام مغلوب دشمن خودش نمیشه، محاله. امام حسین از یزید، از یزید که ایش از کل صدیف امام حسین شکست رو کنه. حال ان العزت لله و لرسوله و لل
مؤمنین استاقعت همه مؤمنین اینجا امیرالمؤمنین و علمه هستن صلوات الله علیه. عزت الهی که هیچ وقت از بین نمیره، که ان العزت هیچ وقت شکست نمیخوره. محال امام حسین چجوری شکست بخوره علی عظیم؟ حالا این توضیحش بمونه. اجمالش هم یک کلمه است که امام اسم اعظم اعظم خداست که در مقابل چیزی شکست نمیخوره. ممکنه بلایی رو تحمل کنه به اختیار خودش. اینکه بعضی ها مثل عمان سامانی، مثل جناب سازگار خودمون کلا انشالله حفظشون کنه، تو اشعاری که راجع به عاشورا دارن میگن همه شمشیرا انبیا آمدن صف کشیدن مقابل سید شهدا که آقا اجازه بدید ما بیام تمود نبرید کنار. انبیا رو کنار زد، ملائکه رو کنار زد، اومد تو میدان، شمشیرها هم آمدن گفتن آقا ما در دست تو هستیم، اجازه بدید دشمنا رو بکشه. فرمودن شما در دست منید ولی فعلا در اختیار دشمن باشید. این اینه واقعیته، این مجاز نیست. همه این کائنات دست این امام حسینه. کی امام حسین شکست میخوره؟ کی امام رضا علیه السلام شکست میخوره؟ حالا من در باره امام رضا خواستم یه دو نکته رو بگم. اول توجه داشته باشید این امام رضاست. رضا این امام رضا وقتی هجرت میکنه با بقیه فرق میکنه. خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه رو دیده بودید. مثلا صدام حمله کرده یک کشور رو مسترب کرده، بیدار میشدن از خواب ظهرشون میگفتن برای یه دزدی آمده یه سنگی انداخته رفته یه مملکت رو آرام میکردن. حالا من 10,000 بار برم همین حرف رو بزنم هیچ کی آرامش پیدا نمیکنه. این مال ظرفیت اون آدم. آدم بزرگه، کارش هم بزرگه، درسته؟ امام رضا علیه السلام هجرتش هم هجرته، همه عالم رو تحت تأثیر قرار میده، تاریخ رو عوض میکنه. حالا من همین دو نکته رو فقط میگم. امام رضا علیه السلام یکی از کاراش این بود که هجرت کردن از مدینه سلام. ببینید کاری که مأمون میخواست کنه چی بود؟ مأمون جزء سرام شیاطینه، در روایات هم مذهبت شدید ازش شده، خیلی هم از سران اولیاء طاغوت. کارش این بود می‌خواست امام رضا علیه السلام رو دعوت بکنه به حسب ظاهر یه حکومت ظاهری به حضرت بده، بعد بگه آقا ببینید حکومت داری یعنی همین. امام رضا هم همینیست که ما میگیم. من تای خطش رو میدونم، این شیطان می‌خواست بگه آقا حکومت ما دعوا سر قدرته، معصوم است و برای خدا حکومت میکنه و نمیدونم این اینا نیست، دعوا سر قدرته. همونی که یزید توی شام گفت لعنت الله علیه وقتی سر مطهر سید الشهدا رو جلو خودش دید احساس کرد دیگه همه رقبا رو کنار زده، دهنش رو وا کرد علی عظیم الله خدا دهن رو پر از آتش کنه، لعبت هاشم و بالملک فرا خبر اونجا اول وحیون. بحث پیغمبری و وحی و اخبار غیب و خدا و اینا نبود، نبی اکرم میخواست با قدرت بازی کنه، چرخید اومد دست ما پس گرفت. معمون هم همین میخواست بگیم، میخواست بگیم بازی با قدرته. امام رضا هم که خوش همینه. حالا من یه گوشش رو فقط بگم، حالا از شما ببینید معمون پیروز شده امام رضا علیه السلام، امام رضا ولایت رو قبول کرد ولی نه اونجوری که اون میخواست، کما اینکه سید الشهدا علیه السلام شهید شد ولی نه اونجوری که اون ابن زیاد میخواست. ابن زیاد میگفت یزید میگفت برید دستشو پرده کعبه هم از ترورش کنید، تو مدینه حضرت رو بکشید، به استاندارش کنید، یا بیعت بگی یا بکش، فرستاد برن ترور کنن، تو کربلا نامه نوشت محاصره کنید. ولی امام حسین که اینجوری به شهادت نرسید، که یه جوری وایستاد که همینی شده که میبینید. هیچ عالم الا استثناء تقریبا اتفاقی است، همه علمای اهل سنت هم یزید رو کافر و جایز النهی. عنایت داریم. حالا ببینید مأمون رو و امام رضا. امام رضا بعد از 1200 سال، سالی ده ها میلیون غیر از ملائکه و انبیا از اطراف و اکناف میان تو حرم زیارت جامعه کبیره میخونن، بعد میگن موالی الله و سیسناکم نشد، همونجا هم دور میزنن میگن بر هارون مأمون لعنت. حالا کی پیروز شده؟ یعنی مأمون به فعل به هدف خودش رسید. امام رضا میخواست این حقیقت، حقیقت ولایت تو عالم تجلی کنه. پس ببینید این یک گوشه این کاره. السلام علیکم و رحمت الله. پس این یه نکته ببینید، امام رضا علیه السلام حالا دو تا کار کوچیک کرد، از من در از دو سه دو بگم. یکی از کارهای حضرت هجرت امام رضا علیه السلام بود. ببینید حضرت توی این هجرتشون، ظاهرشون من میگم، باطن مسئله از این خیلی عظیمتر و عظیمتر است. امام رضا علیه السلام هجرت کردن از مدینه، آمدن اینجا و شعاع وجودی ایشون و اثر هجرتشون بود که یک جابجایی جغرافیایی تو تاریخ تشیع اتفاق افتاد. شیعه از همه اطراف آمده تمرکز کرده، یک جغرافیا و سرزمین پیدا کرده، این جمعیت متفرقه. بعدن حضرت امام رضا حال دنبال خودشون آمدن به عنوان بیت النور، کاشتن توی محله ها. این که جامعه شناسا میگن درستن، میگن جامعه شیعه جامعه حول امامزاده هاست. یعنی چرا اینجا میامدن یه شهر هم شده حول یه امامزاده؟ یعنی حضرت جامعه شیعه را آوردن حول خودشون، امامزاده هم آوردن حول خودشون، جامعه شیعه رو جا به جا کردن. بعدم خود حضرت مأمون رو کوچ دادن به طرف بغداد، اینجا رو کردن محیط امن شیعه. یه کار کوچیکشه. و بعد آرام آرام جامعه تشیع یه جغرافیا پیدا کرد، بعد کم کم یه دولت پیدا کرد، دولت صفویه تو همینجا ظهور پیدا کرد، بعد کم کم این دولت تبدیل شد به یک دولت همین که میبینید این مقدمه ظهور. این سیر جامعه شیعه تا عصر ظهور، حالا تطور جامعه شیعه رو نمیخوام بگم. این یکی از گوشه های اثر هجرت امام رضا است. اصلا امام وقتی یه کاری انجام میده، امام است، کارش تو عالم و تو تاریخ انجام میده. شعار اثر فعل حضرت رو ببینید، این یه شعارش. یکی دیگه از کار و تصرفاتی که امام رضا علیه السلام کردن این بود که بعد از اینکه امام رضا علیه السلام آمدن، این قبول حضرت برای ولایت عهدی، مسئله امامت رو از نوع بحثی که مدت‌ها بنی امیه بنی عباس سعی کرده بودن منسی بشه، فراموش بشه، از نوع زنده شد. لذا یه بخش عمده معارف امامیه در باب امامت و مقامات ائمه و در بحث خلافت نبی اکرم صلی الله علیه و آله در دوره ظهور، در دوره امام رضا علیه السلام آشکار شده. ولذا قسمتی از مقامات ائمه به وسیله امام رضا علیه السلام تو جامعه شیعه نشر پیدا کرده. این چیزایی که ما الان میدونیم نشر عادی نیست. زیارت جامعه کبیره رو میخونیم و به راحتی میگیم ائمه جامعه کبیره، که این گوش مقاماتشونه. اینجوری نبوده که. این مال جواب نزد جوفی بوده در زمان امام صادق. بقیه خودیش امام صادق و امام زاده میدونستن. روایات رو ببینید. حالا من توضیح بخوام. دور برگاه خاص حضرت بودن. حضرت فرمود که عرض کنم، فرمودن که ما اون چه بوده و خواهد بود به سماوات و الارض، ما کان ما یکون، پس همه رو میدونید. تعجب کردن دور برگاه حضرت. حضرت فرمود با قرآن اینو فرموده؟ تبیانا لکل شی، قرآن همه حقایق درش است. خب شما که قبول دارید ما عالم به قرآنی. یعنی اینقدر اینا دوروبری های نزدیک ها. این که این واقعیت تو ارواح مؤمنین جاری شده و عظمت ائمه رو درک کردن یه چیز تدریجی است. یه قسمت عمدش تو دوره امام رضا است. لذا یه نکته مهم اینه که بعد از زمان امام رضا علیه السلام، جامعه شیعه با این که علمای بزرگی داشته از دوره امام صادق علیه السلام به این بعد، عالمان بزرگ دنیای اسلام همه تو دنیای شیعه بودن. یک جامعه بزرگ متفرق تو دنیای گسترده اون روز در حال مبارزه سیاسی. بعد امام رضا علیه السلام این جامعه قابلیت پیدا کرد، خدای متعال یه امتحان خیلی سخت ازش بود و اون امتحان بود که جامعه شیعه رو امتحان کرد به امام مرتضی، امام 8 ساله. و ببینید امام رضا چجور بلوغ تو این جامعه ایجاد کردن که بعد امام رضا شما انشعاب جدی تو تاریخ شیعه ندارید. تا زمان امام رضا چرا؟ هر امامی از دنیا میرفته مثلا منشعب میشدن. تو زمان خود امام انشعاب تو شیعه اتفاق میفته، ولی بعد امام رضا یه انشعاب جدی ندارید. همه بل اجماع امام جواد را قبول کردن. یه علامات بلوغه. و امام جواد علیه السلام هم جوری جامعه شیعه رو هدایت کردن، اینکه امام رضا فرمود خدا متعال فرزندی به برکت جواد من به شیعه نداده یه مکتشفیه. حقیقت امامت تو امام جواد محقق شد که امام که خردسال بزرگسال نداره، که علمش کلمه روح و امثال اینا. لذا یکی از کارهای بزرگ امام رضا علیه السلام بود که حقیقت امامت رو بست دادن تو باطن جامعه شیعه نه ظاهر، یعنی شیعه رو امام شناس کردن به طوری که این امتحان الهی رو به خوبی از سر گذرانده و آرام آرام آماده شده برای عصر ظهور. حالا بمانه دیگه راجع به وجود مقدس امام رضا علیه السلام باید همینقدر عرض کردن. بدونید این امامی که ما بحث میکنیم آقا آمد مثلا ولایت عهدی رو قبول کرد، امامی است که زیارت جامعه کبیره یک گوشه کمالاتشه، جبرئیل یکی از جنودشه، میکائیل یکی از جنودشه. السلام علیکم علیه.